با نام او و با سلام. غزل 47 از دیوان خواجه بزرگ شیراز حافظ پیش روی ماست. به کوی میکده هر سالکی که ره دانست، دری دگر زدن اندیشه‌ای تبه دانست. این غزل در بحر مجتس مخبون سروده شده، یعنی دو بار مفاعلون فعلاتون مفاعلون فعلان. بحر مجتس البته مخبون، حالا اسلم مسبق و اینها رو فرو میگذاریم، زیرا مبادا که شما خوبان شنونده این گونه بپندارید که این اصطلاحات دشواره و به گونه ای کرانه بگیرید. نه، بسیار ساده، ما حتی اصطلاحات خیلی طبیعی رو نیز سعی میکنیم ازش دوری بگیریم و دوری کنیم و با مفردات بسیار ساده شرح این غزلها رو پی بگیریم. بحر مجتس مخبون از دو بار مفاعلون فعلاتون مفاعلون فعلان تشکیل میشه. این بحر یکی از دلپذیرترین بحرهایی است که خواجه بسیار دوست می‌داره. برای همین 126 غزل خود رو در این ملودی و بحر آهنگ سروده. اما مقابله نسخه‌های خطی، اختلاف‌های نسخه‌های خطی، چه خوب است که شما گرامیان شنونده فرزانه در این بخش ما رو یاری بفرمایید تا روزگاری که این حافظ که با اصلاح و مقابله و تصحیح علمی انتقادی شما انجام خواهد شد و با این آرزو که از سوی شبکه فرهنگ در اختیار علاقمندان، حافظ پژوهان، سخنوران و دانشجویان علوم انسانی و همه هموطنان ایرانی ما در سراسر جهان قرار خواهد گرفت، با یاری و همدلی شما انجام بپذیرد. به کوی میکده هر سالکی که ره دانست، این مصرع در چند نسخه خطی این گونه نیز روایت شده و ضبط. به کوی باد فروشان کسی که ره دانست، ضبط این روایت در چندین نسخه کهن از جمله نسخه نوشته شده در سالهای 816 و 822 نیز راه یافته. در دگر زدن، مصرع دوم از بیت مطلع، همه نسخه های چاپی و خطی غالبا دری دگر زدن ضبط کردند، یعنی در دگری را زدند. و اما سابقا برای شناختن و شنیده شدن و مشخص کردن صدای ای، مصوت ای، یک همزه آخر واژگان خاصه بر روی های غیر ملفوظ یا بیان حرکت می گذاشتند. در آن هنگام می خواندند اندیشه ای تبه، اندیشه ای تبه، نه اندیشه ای تبه. همینجا نیز این گونه است، دری دگر زدن اساساً اندیشه ای تباه است، نه اندیشه ای تبه. اونجا اساساً میبینیم که این اندیشه ای تباه است، نه اندیشه ای تباه. ره دانست در این مصرع نخست از بیت مطلع یعنی ره یافت. معنای دیگری نمیتوانیم برای این مطلع بشماریم و بازگوییم. ره دانست، در واقع باید بگوییم اگر چه با دشواری، در واقع باید بگوییم ره یافت، زیرا دانست فعل ماضی است از مصدر دانستن. به معنی توانستن هم بسیار در روزگاران کهن به کار می رفته. دانستن گاه معادل توانستن بوده. به هر مفهومی که بگیریم، ره یافت در برابر ره دانست با وسواس باید مفهوم و معنی شود. اما بیت دوم، زمانه افسر رندی نداد جز به کسی که سرفرازی عالم در این کله دانست. در واقع این بیت فعل نداد میباید داد میبود. زمانه افسر رندی داد به آن کسی که سرفرازی عالم را در این کلاه بداند. مفهوم مخالفش، سرفرازی، کسی که سرفرازی را در این کلاه بداند، زمانه افسر رندی را به او داد و به او می دهد، نه نداد. می‌بینیم که حضرت خواجه این فعل رو در واقع باید بگوییم ترک اولا، یعنی با وسواس و دقت به کار نبردند، با این آرزو که نسخه‌ای بیابیم که این ضعف تألیف روشن با روایت آن نسخه ترمیم شود. بر آستانه میخانه هر که یافت رهی، ز فیض جام می اسرار خانقه دانست. از فیض جام می اسرار معرفت رو دریافت هر که بر آستانه میخانه راهی یافت. هر آن که راز دو عالم ز خط ساغر خواند، رموز جام جم از نقش خاک ره دانست. چندین نسخه بسیار کهن ز خط ساقی خان ضبط کرده. حال شما اگر به جای مصحح این کتاب و این دیوان بودید، آیا ز خط ساغر ضبط می کردید یا ز خط ساقی؟ اما ز خط ساغر 14 نسخه پشتوانه داره و ز خط ساقی نیز 14-15 نسخه خطی پشتوانشه. از نظر نسخه خطی تقریبا برابرند. و آیا حال ز خط ساقر ضبط کنیم یا خط ساقی؟ شما خوبان اگر به جای مصحح می بودید این گونه ضبط می کردید که هر آن که راز دو عالم ز خط ساقی خواند، که اشارت باشد به خطوط برآمده از پشت لب، یا هر آن که راز دو عالم ز خط ساغر خواند. بنده اگر می بودم ز خط ساغر خواند رو لحاظ می کردم و ضبط می کردم، زیرا خط ساغر اصطلاحی دقیقاً حساب شده است و هم در متون عرفانی و هم در متون ادبی به کار رفته است. راز دو عالم یعنی دنیا و آخرت، غیب و شهود یا شهادت. اما خط ساغر، حال که قرار شد خط ساغر رو برگزینیم و خط ساقی رو فرو بنهیم، خط ساغر رو بدانیم که چیست. خط ساغر، باید عرض کنم، خطهای جام جمشید رو نیز گفتند زیرا دارای خطوطی بوده است. همچنین جام جمشید 7 خط موازی داشته است و در مجلس بزم به هر یک از حاضران به اندازه قوت و معرفت و ظرفیت او تا خط معینی میبخشیدند و میدادند. اما نام این 7 خط به ترتیب از بالا تا خطوط فرودین این گونه است: خط جور، خط بغداد، خط بصره، خط ازرق یا خط شب یا خط سیاه. این خط 3 معادل داره: ازرق، سیاه، شب. خط پس از این خط، خط اشک یا خط رشک و نیز خط کاسگر، خط کاسگر و آخرین خط، خط فرودین که آخرین خط است و از همه فرودینه تر. همچنین اشاره است به سطح باده در جام و خطی که از اثر باده بر جداره جام زنگار می‌بنده و نقش می‌افکنه. باید عرض کنم که جام جم هم جامی بوده که در آن همه اسرار گذشته و آینده عالم رو بر این اعتقاد و باور بودند که می‌بینند و یا می‌دیدند. جام جهان نما به آن گفته می‌شده است، جام سکندر یا اسکندر به آن می‌گفتند، جام جم به آن می‌گفتند و همچنین جام جمشید نیز به آن گفته می‌شده است. در نتیجه می‌فرماید هر که راز دو عالم رو از خط ساغر بخواند و این معرفت رو بیابد که بدین پایه و مرتبه برسد، در واقع رموز جام جم رو از جام نمی‌خواند، از نقش خاک راه و خاک رهگذران می‌تواند بخواند و استنباط کند. ورای طاعت بیگانگان ز ما مطلب. ورای یعنی و ماوراء الطبیعه، یعنی همین آنچه ورای این طبیعت است، فراتر، ماوراء النهر یا فرارود همین معناست. ورای طاعت دیوانگان، یعنی غیر از طاعت دیوانگان از ما طاعتی مخواه، که شیخ مذهب ما اساساً عقل حسابگر رو، عقلی که همه عالم رو به چشم طعمه می‌بیند نه به چشم تجلیگاه حق، اون عقل رو در واقع تباه می‌داند و اون عقل رو در واقع گناه می‌داند. خرد حسابگر که عالم رو، هر چیز رو به شکل طعمه می‌بیند و حساب می‌کند و سود و زیان تمام اشیا رو با این خرد و این عقل می سنجد عالم که متجلی حق است و جلوه های متفاوت او را که همه جلوه های رنگارنگ جان جهانند همه را به شکل طعمه برای خود به سود خود و به نفع خود می داند. آن خرد را منظور است که منفی از سوی عارفان دیده شده، آن خرد است که جز نفس لوامه چیز دیگری نیست. دلم ز نرگس ساقی امان نخواست به جان، چرا که شیوه آن ترک دل سیه دانست. دلم ز نرگس ساقی امان نخواست به جان، چندین نسخه کهن به جان نخواست امان، چندین نسخه متأخر امان بخواست به جان، و دو سه نسخه متأخر به جان نجست امان. در هر صورت این اختلاف‌های ضبط است که می‌بینیم بر همه ضبط متن، یعنی دلم ز نرگس ساقی امان نخواست به جان، بر همه می‌چربد و 17 نسخه خطی نیز پشتوانه دارد. و از دیگر سوی چندین آرایه در این بیت خود نمایی می کند. آرایه ایهام تناسب که به زیبایی مشهود است. دلم ز نرگس ساقی، نرگس را معانی گوناگون می شود کرد. یک چشم یار و محبوب است، دو دیگر به جام و ساغر نیز نرگسی و نرگس گفتند، همچنین یکی از گلهای معروفه و نارسیسیسم نیز از این گل وجه تسمیه یافته است، خودشیفتگی که در روانشناسی مطرح است. و اما یکی از مهمترین اختلاف نسخه ها که حتما دوستان حافظ پژوه ما همکنون باید و شاید باید رو از منظر بایستن و شاید رو از نگاه شایستن میگوییم، باید و شاید نسخه خود رو تصحیح بفرمایند، در این بیت است. حدیث حافظ و ساغر که میزند پنهان، چه جای محتسب و شحنه پادشه دانست. میگوید این حدیث بادخاری او را چه جای این که محتسب و شحنه بداند وقتی پادشاه فهمید. اما روایت درستی نیست. حدیث حافظ و ساغر که میزند پنهان، اینجا که میبینیم که به جای خود به درستی ننشسته است. و اما چندین نسخه کهن که به دلپذیری روایت سرراست، رسا پخته و زیبا و شیوا رو روایت کرده اند، این گونه است: حدیث حافظ و ساغر کشیدن پنهان. حدیث حافظ و ساغر کشیدن پنهان، شاید در حدود 10 نسخه این روایت رو ضبط کرده است که به دلپذیری فخر می کند این روایت بر حدیث حافظ و ساغر که می زند پنهان، که به راستی که را در آن به همراه اون مفردات اضافه می یابی. پیش از آن که غزل رو به تمامه روایت کنیم، تا فردا شب خدا نگهدارتون. میکده هر سالکی که ره دانست، دری دگر زدن اندیشه‌ای تبه دانست. زمان افسر رندی نداد جز به کسی که سرفرازی عالم در این کله دانست. بر آستانه میخانه هر که یافت رهی، ز فیض جام می اسرار خانقه دانست. هر آن که راز دو عالم ز خط ساغر خواند، رموز جام جم از نقش خاک ره دانست. ورای طاعت دیوانگان ز ما مطلب، که شیخ مذهب ما عاقلی گنه دانست. دلم ز نرگس ساقی امان نخواست به جان، چرا که شیوه آن ترک دل سیه دانست. ز جور کوکب طالع سحرگهان چشمم چنان گریست که ناهید دید و مه دانست. حدیث حافظ و ساغر کشیدن پنهان، چه جای محتسب و شحنه پادشه دانست. خوشان نظر که لب جام و روی ساقی را هلال یک شبه و ماه چارده دانست. بلند مرتبه شاهی که نه رواق سپر، نمونه ای زخم تاق بارگه دانست.